شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما از خاک شهر رادیو تهران روز خود را آغاز کنید.
صبحت بخیر آقای من.
یک
ورزش.
یک روز بعدی بود.
مسی چرا گل نمیزنه تازگی ها؟
نه، به خاطر بازی در برابر رئال بود اوزا این شکلی شد.
در هر حال الان آقای هموپه زحمت رو میکشه و به جای آقای هموپه
تلاش.
خبر بعدی از اجرای بزرگترین نخنگاری دنیا در پایتخت این تخت.
حاشیه
پیروانی مربیایی مثل شما سلطان کشف استعداد بود. این ماجراش از چه قراره بالاخره؟
واسه به شیشون گفتن تو فشتی چرا قدرش بکشنه؟
قرارمون پارک شهر ساعت 6:40 تا حدودای 8:00
خبر
با این عنوان روانکاوان در روزنامه گاردین پژوهشگران آنچنان که در روزنامه ایندیپندنت آمده میگوید
گفتگو
سلام بر شما
گفتگوی وزیر امور اقتصاد دارایی بعد از عکس رأی اعتماد از مجلس با شبکه رادیویی تهران و برنامه
گزارش
خبرسازترین برنامه صبحگاهی
این صدای پارک شهر رادیو تهران.
دیر نکنید تا از بحث عقب نمونید.
جام جم، استودیو رادیو تهران، پارک شهر.
صبحتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. مطرح کردیم امروز و گفتیم که تو حال بدیاتون چی حالتون خوب میکنه و خواستیم که به ما پیامک بفرستید به 3094. گفتن که روزم که روز نیست کلن، سعی میکنم که شیرینی و کیک بپزم حالم خوب میشه. نفیسه از تهران گفته اینو و امیر از نارمک گفته فقط سیگار. آقا یعنی چی فقط سیگار سر صبحی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ گفتن که من از آقا ساسان رضاخانی تشکر میکنم، کارمندای فروشگاه اتکا در حکیمیه. گفتن خیلی حالمون رو خوب میکنه این آقای ساسان رضاخانی. حمید جوادی این پیغامو فرستاده و گفتن که من وقتی حالم خیلی خوب میشه که بتونم این سفره‌های خالی رو پر کنم. حمید بیسادی از تهران پیغام فرستادن. خیلی متشکرم. همچنان سعی میکنم پیغاماتون رو باز هم بخونم، اما سرکار خانم نهانی اینجان و مهمان دارند. صبح شما بخیر خانم نهانی.
سلام خانم کریمی عزیز، صبح شما بخیر. سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز برنامه پارک شهر. ما امروز میخواییم در مورد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صحبت کنیم، یک رویدادی که حالا امسال 33 دورش قراره که برگزار بشه.
بله.
و همیشه برای ما یکی از اتفاقای جذاب فرهنگی بوده. اما مهمان من در این لحظه جناب آقای علی رمضانی هستند، قائم مقام 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای رمضانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در رادیو تهران. سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو دارم. اجازه بدید همینجا عرض کنم که اگر می‌خواید حالتون خوب بشه کتاب بخونید.
سلامت باشی. این که واقعا یک اتفاق مهمه، همیشه و در هر لحظه‌ای کتاب کمک میکنه برای اینکه حال بهتری داشته باشیم. اما قراره که طبق اون چیزی که شما اعلام کردید امسال نمایشگاه کتاب تهران در این دوره هم به صورت فیزیکی برگزار بشه، یعنی حضوری، و هم به صورت مجازی. یکم در مورد این برامون توضیح بدید. بعد از این 2 که به هر حال ما نمایشگاه کتاب تهران رو به صورت حضوری نداشتیم، چرا تصمیم گرفتید که هر دو حالت باز هم ادامه داشته باشه؟
بله، عرض میکنم که خب در دوره کرونا بعضی از اتفاقاتی افتاد که ماندگار بود در صنایع مختلف و به عنوان یک راهکاری برای گذران این دوران تلقی می شد، اما به نظر می رسه که قابل ادامه هم هست به دلیل خلق ظرفیت های جدیدی که صورت شده. ما در آستانه 3 سالگرد برگزاری نمایشگاه و در واقع عدم برگزاری اون هستیم که
بله.
آخرین دوره نمایشگاه در اردیبهشت 98 برگزار شد.
بله.
در این 2 گذشته که در سال 99 و 1400 نتونست نمایشگاه برگزار بشه، بالاخره مسئله ناشران و صنعت نشر محل توجه جدی بود. خب امسال تصمیم گرفته شد به واسطه اینکه همچنان شرایط بهداشتی کشور شرایط نیازمند مراقبتی هست، ظرفیت های بخش های مختلف در به کار گرفته بشه، از جمله اون نحوه برگزاری نمایشگاه با مذاکره‌ای که با ستاد ملی مقابله با کرونا داشتیم قرار شد تغییراتی بکنه.
یعنی امسال برای این دوره هم این دستورالعمل کماکان وجود داره که پرهیز بشه از شرایط حضوری؟
ببینید در واقع ستاد ملی مقابله با کرونا توصیه‌شون به برگزار کنندگان که وزارت فرهنگ اسلامی باشه این بود که شرایطی رو فراهم بکنید که ضرورت حضور در نمایشگاه برای بهره‌مندی از امکانات اون در واقع وجود نداشته باشه و اگر کسی خواست حضور پیدا نکنه بتواند از امکانهایی که در نمایشگاه فراهم شده استفاده بکنه. اما برگزاری حضوری نمایشگاه هم به واسطه این که خب میدونید نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی کشور و همینطور بزرگترین رویداد متمرکز همه عرصه‌های کشور، یعنی شما تو عرصه دیگری هم ندارید با این تعداد بازدیدکننده در زمان 10 روز در یک نقطه متمرکز باشن و از یک اتفاقی بازدید کنن و بهره مند بشن.
خب آقای رمضانی، طبق این صحبتی که الان شما دارید میگید، معمولا نمایشگاه کتاب همیشه یک وجهه نمایشگاهی داشته و اصلا یکی از ویژگی‌هاش این بوده که اونجا حضور پیدا کنی، ناشران رو ببینی، باهاشون معاشرت کنی، از برنامه‌هایی که اونجا برگزار میشه استفاده بکنی و همین‌ها بوده که به جذابیت نمایشگاه کتاب تهران اضافه کرده. خب اگر که قرار باشه که کماکان محدودیت‌های کرونایی ادامه داشته باشه، میشد همون صورت مجازی کلا در نظر گرفته بشه دیگه، کما اینکه تو این 2 سال گذشته این اتفاق چندین بار افتاد، ظاهرا هم استقبال خوبی ازش شد. من الان سوالی که میخوام بپرسم اینه که پس اون بخش چی میشه؟ اون بخش نمایشگاهی که شاید خیلی ها دیگه دلتنگ شدن و اون اتفاقی که خیلی ها میتونستن باهاش ارتباط گرمی برقرار کنند، اون چقدر الان مهمه؟
ببینید اتفاقا به همین دلیل در واقع بخش حضوری نمایشگاه داره برگزار میشه، به واسطه اینکه هر چقدرم که ما به صورت مجازی نمایشگاه رو برگزار کنیم که اشاره کردید در 2 دوره برگزار شده و استقبال خوبی هم از اون شده، هر چقدر اون رو برگزار کنیم جای اتفاقات رو در روی که در نمایشگاه می افتاد رو نمیگیره.
قطعاً
همین دیدار ناشران، نویسندگان، دیدار مخاطبان، ناشران کشور در ایام برگزاری نمایشگاه مخاطب شناسی و مسئله یابی برنامه‌های سال بعدشون رو انجام میدن و به دلیل اینکه مسئله نشست‌ها، مسئله دیدارها، مسئله اون اتفاق فرهنگی که حاصل حضور مردم بود در واقع در نمایشگاه ها میافتاد، لذا این ضرورت وجود داشت. اما خب ببینید بالاخره شرایط کشور عادی نشده که ما فقط برگزاری نمایشگاه حضوری رو داشته باشیم، لذا این نمایشگاه الان داره با رعایت شیوه نامه‌ها برگزار میشه، حضوری هم برگزار میشه، ناشران کشور هم استقبال خوبی داشتن. پیشبینی ما هم اینه که به واسطه این که بالاخره 2 سال نمایشگاه برگزار نشده به صورت حضوری، مردم هم استقبال خوبی داشته باشن، بتونن با خانواده هاشون هم مراجعه کنن و این در واقع تفرجگاه فرهنگی استفاده بکنن.
بله.
لذا خب از اون طرف هم ببینید بالاخره اگر کسی همچنان مایل به حضور در اجتماعات نباشن،
بله،
یا اینکه امکان استفاده از نمایشگاه حضوری رو به دلیل اینکه هزینه ها، بعد مسافت و این موارد رو داشته باشه، نمایشگاه مجازی بهش کمک میکنه تا به محصولاتی که احتیاج داره دسترسی پیدا کنه.
آقای رمضانی، من دیروز داشتم ادوار گذشته نمایشگاه رو بررسی می‌کردم. به جرأت اینو دارم میگم که توی 33 دوره‌ای که این نمایشگاه برگزار شده، بدون استثنا روز اول و دوم هم اینترنت نمایشگاه قطع بوده، هم دستگاه‌های پوز و کارتخوان فعالیت نمی‌کردند و همیشه توی این سال‌ها این گلایه وجود داشته که روزهای اول و دوم کاملاً بی‌برنامه و بی‌نظم برگزار شده تا آروم آروم همه چیز به روال عادی خودش برگشته. میخوام ببینم شما برای این دوره آیا به این ماجراها فکر کردید و برنامه چیدید که از روز اول دیگه این اتفاقات نیفته و همه چیز با نظم پیش بره؟
عرض میکنم که ببینید اگه بخوام انصاف به خرج بدم، در دوره‌های گذشته هم به این مسئله حسن فکر میشده، ما هم فکر کردیم براش.
قطعا که همه میگن فکر کردیم، ولی خب در عمل اون چیزی که اتفاق میفته چیز دیگه ای بوده.
میخوام عرض بکنم شما ابعاد این نمایشگاه رو ببینید، بالاخره باید در یک بازه زمانی 2 تا 3 روزه ناشران کشور با بانک عامل نمایشگاه، مجموعه در واقع سرویس دهنده های حوزه در واقع اینترنت و اینها بیان و همه با هم دیگه متصل بشن و بتونن خدمات بدن.
بله.
اختلال بالاخره ممکنه پیش بیاد، با وجود اینکه ما بازم پیش بینی کردیم، تلاش کردیم زودتر شروع بکنیم، تلاش کردیم با مجموعه های قوی تری که میتونن خدمات بهتری رو بدن قرار و مدار کاری رو بگذاریم که بالاخره بشه روانتر خدمات رو به مردم ارائه کرد. اونچه که امسال قابل توجه اینه که خب یارانه استفاده کنندگان مثل طلاب، دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی در بخش مجازی قابل استفاده است.
بله.
لذا مردم در واقع میتونن از اونجا انتخاب بکنن، خریداری بکنن. اما در نمایشگاه هم اجمالا پیشبینی های موضوع انجام شده. طبعا یه کار در این سطوح بالاخره دستاندازهای اولیه‌ای رو ما پیشبینی میکنیم امسال هم داشته باشیم. حالا امیدواریم از اون آشفتگی که میفرمایید در سالهای گذشته بود کمتر بشه. این امیدواری هم فقط امیدواری در واقع رسانه‌ای نیست که من اینجا عرض کنم، یه تدابیری بالاخره براش صورت گرفته، امیدواریم اونها پاسخگو باشه اون تدابیر.
امیدوارم واقعا. امسال نمایشگاه دقیقا از چندم شروع میشه؟
از 21 تا 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت در مصلی تهران و همچنین در
و مصلی هم که دیگه قطعی شد دیگه.
بله در مصلی
و اینکه سال آینده هم قرار شد که شهر آفتاب باشه قطعیه یا باز هم فکر میکنین که برای دوره های بعد کماکان رایزنی میشه و باز تصمیم گیری میشه؟
ما امیدواریم زیر ساخت های مربوطه در مجموعه شهر آفتاب آماده بشه که بشه در واقع یک نمایشگاه خوب و آبرومند و در شأنی رو برای حوزه کتاب در شهر آفتاب برگزار کرد. امسال هم عرض میکنم ما رفتیم بازدید کردیم، رایزنی های اولیا رو انجام دادیم در اما اون میزان مساحتی که احتیاج داشت نمایشگاه برای برگزاری رو خب شهر آفتاب نمیتونست تامین کنه، لذا بل اجبار مصلی انتخاب شد.
خیلی ممنونم آقای رمضانی. ما امیدواریم که امسال نمایشگاه در 33 دوره خیلی خوب و با استقبال مواجه بشه. حتما توی روزهایی که نمایشگاه شروع بشه باز هم با شما صحبت میکنیم و دیگه اون موقع در مورد اتفاقاتی که رخ داده بیشتر با هم صحبت میکنیم. ممنونم از توضیحاتتون و ممنونم که امروز مهمان برنامه ما بودید.
سلام. اگه اجازه بدید من یک نکته رو فقط عرض بکنم. خیلی سریع، این که نمایشگاه کتاب قله برنامه‌های حضوری در کشور هست. اگر با همکاری مردم عزیز و رعایت شیوه‌نامه‌ها بتوانیم یک الگوی برتری رو از رعایت شیوه‌نامه‌ها و برگزاری یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم، نحوه تصمیم‌گیران در حوزه محدودیت‌ها و بحث‌های بهداشتی تغییر خواهد کرد. بذار همه مردم می‌خوان که توجه بکنند و بتوانیم یک نمایشگاه الگویی رو در این حوزه هم داشته باشیم.
امیدوارم. خیلی سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
هر روز در پارک شهر رادیو تهران تازه می شود.
خب خیلی متشکرم سرکار خانم نهانی، سپاسگزارم ازتون. آقای بخشایش هم اینجا تشریف دارن، به یکی از اون خبر مهم ما بپردازیم، درسته؟
اگه اجازه بدین روزنامه بخونیم.
خواهش میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندای خوب برنامه پارک شهر. سازندگی تیتر خودش اختصاص داده به اتفاقات اخیر در مسجد الاقصا و با تیتر هتک حرمت مسجد الاقصا این عنوان رو انتخاب کرده که برای دومین بار در روزهای اخیر مسجد الاقصا هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. شرایط در سرزمین های اشغالی بحرانی است. روزنامه هفته صبح، جنگ پارتیزانی با قیمت ها، آیا دولت میتواند افزایش بهای محصولات خوراکی را طلا، دلار و اینترنت را کنترل کند؟ دیگه بعد موقع زبون آدم میگیره دیگه. از همباپه بهتره نه؟
همباپه هم میدونی که تقصیر شماست دیگه.
نه دیگه من گفتم همباپه، شما گفتم همباپه.
عجب.
روزنامه همشهری، دستیابی ایران به سومین فناوری واکسن سازی. تیزی هستش که روزنامه همشهری انتخاب کرده و در مورد فناوری واکسن سازی در ایران گزارشی رو تهیه کرده که بسیار هم خواندنی. تیزی دیگه روزنامه همشهری این هست: اردیبهشت تعطیلی ندارد. گزارشی رو تهیه کرده از حال و هوای گلزار شهدا در بهشت زهرا که در ماه مبارک رمضان 24 ساعته به رضایران باز است. روزنامه آفتاب یزد تیتری که انتخاب کردین هست: در مدارس چه خبر است؟ یه ویدیویی اومد که یه آقای معلمی دارن حال ناظمی موهای دانش آموز رو قیچی میکنن، خیلی هم اکشن عملهای متفاوتی داشت. بعد آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت یه توییتی زدن و گفتن که برخورد شده، معاون و مدیر استفاده دادن، معلم رو هم به واحدهای متخلف قضایی به عنوان متخلف معرفی کردن. بعد یه ویدیوی دیگه اومد، یه آقا معلمی جلوی دانش آموزا وای میستاد و موهای خودش رو قیچی میکرد. چرا آخه؟
این هم از این ور بوم افتادن آره؟ دیگه، یعنی یا از اون ور بوم میافتن یا از این ور بوم. حالا فراتر از تمام معلمایی که آگاه هستن و بهشون احترام میذاریم و قدرشون رو میدونیم، ولی واقعا شما یک تصاویری میبینید از مدارس که گویی طرف بویی از تعلیم و تربیت نبرده، خاصه در مورد بچه ها که ما باید با ظرافت برخورد کنیم و با ادب فراوان. متاسفم
من یه چیزی بگم خانم کمی، متاسفانه در سالهای اخیر این خیلی باب شده.
بله.
با احترام به همه معلمایی که رشتهشون تدریس و معلمی هست، خیلی اوقات ما مثلا بعد اینکه مدرک میگیرن بعضی از حالا دانشجویان یا هر کسی، بعد اینکه مدرک میگیره دنبال کار میگره و کاری پیدا میکنه، نهایتا میگه برم یه جای تدریس کنم تا یه کاری پیدا کنم. بله. به نظرم یکی از آفتهای این داستان این شده که شاید یه گزینش بهتری هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ از خیلی تربیتی و اینها در مورد معلم ها اگر باشه، انشالله که این اتفاق دیگه کمتر بیفته. روزنامه ایران عکسی رو از جناب رئیس جمهور، آقای رئیسی و آقای قالیباف رئیس مجلس منتشر کرده و در میانه این عکس این تیتر رو انتخاب کرده: نه وارد حاشیه میشویم نه گرفتار جفسازی. رئیس جمهور شب گذشته در نشست صمیمی دولت و مجلس با بیان اینکه امروز کلان پروژه دولت ایجاد امید در دل مردم است، فرمودند که نه وارد حاشیه میشویم نه گرفتار جفسازی. رئیس مجلس هم گفتن از دوران گره زدن آب خوردن مردم به برجام گذشتیم. روزنامه کیهان گزارش رو کار کرده از تجلیل از خانواده شهدای لشکر فاطمیون با حضور رئیس بنیانچین. لشکر فاطمیون از دلاور مردان کشور افغانستان بود که در دوران جنگ سوریه با داعش جزو مدافعان حرم بودن. بله. و فداکاری های زیادی رو انجام دادن. روزنامه جام جم: دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده، آیا معاونت زنان و خانواده برای مقابله با هجمه دشمن آماده است؟ بی‌دفاع مثل خانواده. عنوانی هستش که روزنامه جام جم انتخاب کرده و گزارشی که در این زمینه کار کرده. همچنین روزنامه جام جم با رئیس رسانه ملی گفتگوی انجام داده و ایشون اجرای طرح تحول محتوا در سه مرحله رو تاکید کرده. از این روزنامه هایی که اسمای عجیب غریب دارن، امروز بازم پیدا کنم از اینه که کمتر اسمشون رو شنیدیم. نمیدونم حالا آقای حسینی، سید مرتضی حسینی که عمر است بیشتر با در مطبوعات هست و اینا، روزگار ما رو شما اسمش شنیده بودین؟
من که نه، آقای حسینی شنیدین؟ بله شنیدن آقای حسینی.
خب پس روزگار ما جز روز من ندیده بودم واقعا. بعضی یه مهد تمدن، افکار، امتیاز، امین، حالا اینا که من دارم میبینم روزنامه‌ای هستش که به هر حال در این صفحه‌ای که من دارم مرور میکنم هست، روزنامه توسعه ایران هم هست. بعد یکی از عناوینی که انتخاب کرده این هست: بلا تکلیفی در وین، نگرانی در چابهار، چین نقشه‌ای برای دور زدن ایران در سر دارد. یه چنین تیتر انتخاب کرده، بیشتر در مورد موضوع چابهار هست و قراردادهایی که اونجا مثلا که انجام شده. آخرین روزنامه، روزنامه جمله، که فکر میکنم روزنامه صنف پزشکان باشه. بله. که این عنوان انتخاب کرده: افزایش تعرفه پزشکان در سایر تورم افزار گسیخته.
خیلی متشکرم آقای بخشایش. دیگه امروز خبر خوب برامون، نه خبر جدی برامون نمیگیرن، یه مجموع خبرها رو گفتیم.
یه خبری داریم ساعت 8 که آقای علیپور قرار گفته بود کنم، به نظرمون دیگه
خیلی متشکرم. ممنون از شما، سپاسگزارم. آهای
علی جناب، لحظه ای بر روی موج ما بمانید. گلی گل کنه، گلی گلی گل کنه، کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنه. اینجا پارک شهر، رادیو تهران FM 94. تو که معروفی پارک شهر،
زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. اون گونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس.
با افتخار دعوتی به شنیدن پارک شهر.
باید دیگه بگم تو رو با چه زبانی دوست دارم.
آقای خانم صفایی که از پیروزی برامون پیغام فرستادید و از شنونده های پروپا قرص رادیو هستید، خیلی متشکرم. پیغام شما رو دریافت کردم، چندین باره که این پیغام رو میفرستید، ممنونم از شما، سعی میکنیم توجه بیشتری بکنیم. امروز گفتیم تو حال بدیاتون چی حالتون خوب میکنه؟ 3094 گفتن که خوبه که پیگیر و نگران آزمون دستیاری پزشکی هستین و در موردش کلی طور خدا حرف بزنیم. ما دیروز هم گفتگو کردیم در این مورد، سعی میکنیم باز هم این اتفاق بیفته، به نتیجه برسیم. گفتن توی این حال بدی آزمون دستیاری، اون پیگیری این موضوع حالم خوب میکنه. گفتن همین که صبح از خواب بیدار بشم و حال و هوام خوب باشه، حالم خوبه دیگه. دعا کنیم که چیزی موجب ناراحتی و عذابمون در طول روز نشه. هفت و پنج و چهار دقیقه از 3094 شماره پیامکمونه. شما تا ساعت 8:15 فرصت دارید که به ما پیغام بفرستید. نوشتن یه آهنگ از آقای محسن چاوشی بذارید که حالم خوب بشه. آقا شهرامم از پونک گفته دخترم آیلین خیلی حالمو خوب میکنه. آقای دکتر علی پویا گفته دستپخت خواهرم که برام حلوا درست میکنه خیلی حالمو خوب میکنه. نوش جونتون، حتما به خواهرتون بگین یک حلوای بسیار خوشمزه براتون بپزه برای افطار. خب 5 دقیقه فرصت رو در اختیار همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران قرار بدیم. برمیگردیم، ادامه پارک شهر در کنار شما هستیم.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، امیدوارم تا این لحظه از دوشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. ممنونیم از این که با این بخش 5 دقیقه‌ای هم صدای شهر رو همراهی می‌فرمایید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین تهران مربوط میشه به معابری که خدمت شما عرض میکنم. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا خیابان شریعتی. بزرگراه امام علی، جنوب به شمال از خیابان شهید گلشن دوست تا بزرگراه شهید بابایی. بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس. بزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال از خیابان هاشمی تا بزرگراه آیت الله حکیم و در ادامه مسیر غرب به شرق از بلوار شهید پاک نژاد تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید چمران. و آخرین مسیر بزرگراه شهید چمران، مسیر جنوب به شمال از خیابان دکتر فاطمی تا بزرگراه شهید همت. در این لحظه ترافیک سنگینه و لطفاً در صورت امکان از معابر جایگزین استفاده کنید. شنوندگان گرامی، ما امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم. شرایط ایجاد خطوط اضطرار در تونل‌ها و پل‌ها و معابری که لازم هست این خطوط ایجاد بشه و همینطور عدم رعایت قوانین توسط برخی شهروندان. عدم رعایت قوانین در این حوزه یعنی عبور از روی این خطوط اضطرار که قطعاً کارکرد دیگری داره. همه شما هم قطعاً آگاه هستید به کارکرد خطوط اضطرار. ما منتظر تماس شما هستیم. 88 82 301.
داریم راجع به خطوط اضطرار صحبت میکنیم. به نظر شما حرکت توی خطوط اضطرار کار درستیه؟ خود شما ترافیک باشه
اصلا این کار نمی کنم.
چرا؟
چون به نظر من کار سری نیست. بقیه هم شاید از من به قول تقلب کنم، پشت سر من بیان، یا ترافیک بدتر شد، تصادف شد، حالا غیر از جریمه که بالاخره دوربینه هست دیگه.
من میدونین که ممکنه همون لحظه یه ماشین امدادی سریع احتیاج داشته باشه که از اونجا
من بنده خدا گیر میفته، شاید مریض برای چند دقیقه وقت دوتا حادثه شد.
از خودروها بدتر موتور سواران هستن.
موتور سوارا که خب همه جا هستن دیگه، حالا تو خطای بی‌آرتی هستن، ورود ممنوع تو پیاده روها، اونا که حالا بعد یه تر سوا براشون برزن دیگه.
و با سرعت بالا هم حرکت میکنن داخل خطوط اضطرار.
100 درصد سرعتشون خیلی بالاست.
اگه یه لحظه یه دفعه بر بخورم به خودرویی که ایستاده کنار خط، اتفاق سنگینی.
100 درصد دیگه.
چرا این کارو میکنن؟ ما چرا انقدر مشاهدی؟
دیگه نمیدونم، با رب فرهنگشون داره دیگه. دیگه از اول همین تو عادت شده براشون، کسی هم جلوشون نگیره، سختگیری نکردن، دارن کارشون انجام میدن دیگه.
خطوط اضطرار همینطور که از اسمش مشخصه برای ماشینای اضطراری، ماشینای آمبولانس، اورژانس و ماشینای پلیس باید استفاده شه و شهروندای عادی، رانندگان، کاربرای راه نباید استفاده کنن.
آیا در عمل هم این اتفاق میفته؟
متاسفانه زیاد نه.
شهروندان زیادی هستن که از این خطوط استفاده میکنن.
بله من دیدم، ولی من خودم از گونه هیچ وقت استفاده نمیکنم.
نظرتون چیه؟ وقتی که ما استفاده میکنیم از این خطوط چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟
حقوق دیگران از بین میره دیگه. یه بیماری که توی آمبولانسه ممکنه خدای نکرده سر موقع نرسه به بیمارستان و یه وقت جونش به خطر بیفته.
این برمیگرده به اینکه ما چقدر احترام به بقیه میگذاریم، چقدر برای دیگران هم حقوق قائل هستیم. آیا ما واقعا قائلیم این حقو؟
امیدواریم که قائل باشیم. من خیلی دوست دارم، ولی خیلی ها رعایت نمی کنن. انشالله یه فرهنگ‌سازی بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدیم. منتظر تماس‌های شما هم هستیم. بفرمایید به نظر شما الان وضعیت رعایت قوانین توسط شهروندان در زمینه عبور از روی خطوط اضطرار به چه صورت؟ ما منتظرین هستیم که شما مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون که شاخص کیفیت هوای شهرمون تهران در حال حاضر روی عدد 65 قرار داره و این یعنی کیفیت هوای شهرمون